هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یازدهم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 31 ژانویه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
پروانه، درود بر تو و شنوندگان رادیو فردا. در پی انتشار عکس‌ها و نوشته‌های متعددی از جوانانی که در 5 ماه اخیر در جریان اعتراضات چشم‌های خود را از دست دادند، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه فراجام مدعی شد ماموران این نهاد امنیتی به چشم‌های معترضان شلیک نکردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی از معترضان آسیب دیده مشخصاً اعلام کردند که ماموران امنیتی از فاصله نزدیک صورت یا چشم‌های آنها را هدف گرفتند. آقای کرمی همچنین به روزنامه همشهری گفته است اگر کسی ثابت کند که فردی بر اثر به گفته او خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به این فرد جایزه خواهد داد. بر اساس گزارش‌های متعدد و اظهارات شاهدان عینی که رادیو فردا با آنها گفتگو کرده، در اعتراضات 5 ماه اخیر در ایران دست کم 500 تن از معترضان بر اثر شلیک مستقیم و یا ضرب و شتم نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها تن بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، بسیاری از زلزله زدگان خوی می‌گویند با کمبود چادر، نان و وسایل گرمایشی روبرو هستند. خبرگزاری ایسنا و ایلنا و روزنامه اعتماد در گزارش‌های جداگانه‌ای در گفتگو با مردم محلی از عدم رسیدگی مقامات و نهادهای مسئول به زلزله زدگان خبر دادند. بسیاری از زلزله زدگان در خوی و روستاهای اطراف بدون چادر و وسایل گرمایشی مناسب در سرمای صفر در انتظار رسیدن کمک‌های مردمی و نهادهای دولتی هستند. مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان غربی تأکید کرده است که بیش از 3000 واحد مسکونی بین 20 تا 80 درصد تخریب شده. در روزهای گذشته گزارش‌هایی نیز از اعزام نیروهای امنیتی به خوی برای جلوگیری از شکل‌گیری تظاهرات و تجمع‌های زلزله زدگان منتشر شده بود. اما به دنبال افزایش تنش بین تهران و باکو، روز سه‌شنبه جمهوری آذربایجان از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه خود وضعیت بی‌ثبات ایران و آنچرا که حمله تروریستی به سفارتخانه آن کشور در تهران خوانده دلایل صدور هشدار سفر به ایران ذکر کرده است. دو روز پیش نیز کارکنان و دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان تهران را ترک کردند و فعالیت‌های این سفارتخانه به حالت تعلیق درآمد. حمله مسلحانه یکی از شهروندان ایران به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با واکنش تند باکو روبرو شد و دولت آن کشور این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون تلاش کردند انگیزه این حمله را شخصی عنوان کنند. یک مقام ارشد پلیس پاکستان تعداد قربانیان عملیات انتحاری در مسجد سنی ها در داخل مجتمع پلیس در شهر پیشاور را 95 تن اعلام کرد. دست کم 225 تن نیز در این عملیات مجروح شدند. پلیس ضد تروریسم پاکستان میگوید فرد بمبگذار توانسته با وجود اینکه این مسجد در داخل یک مجتمع دولتی و در منطقه حفاظت شده قرار داشت، وارد مسجد شده و جلیقه انتحاری خود را منفجر کند. در عملیات انتحاری روز دوشنبه سقف مسجد فرو ریخت و تعداد زیادی از نمازگزاران زیر آوار ماندند. تعدادی از سیاستمداران و کارشناسان امنیتی پاکستان این انفجار را یک خلأ امنیتی توصیف کردند و خواهان پاسخگویی مقامات امنیتی کشور شدند. معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش میگوید حدود 19 درصد از مدارس کشور که شامل بیش از 100 هزار کلاس درس میشود نیاز به تخریب، بازسازی و مقاومسازی دارند. حمیدرضا خان محمدی به خبرگزاری ایلنا گفته که مدارس با قدمت 50 سال از نظر آتش نشانی ناایمن محسوب میشوند. در فروردین ماه نیز معاون حفاظت و پیشگیری از طریق سازمان آتش نشانی از شناسایی 930 مدرسه ناایمن در تهران خبر داده بود. به گفته کامران عبدالی، از 2500 مدرسه موجود در تهران 500 مدرسه در وضعیت ناپایدار و تخریب هستند. در سال جاری نزدیک به 16 میلیون دانش آموز در کلاس‌های درس حاضر بودند.
ممنونم از تو رویا. رویا ملکی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به ادعای فرمانده یگانهای ویژه فراجا درباره عدم شلیک به چشم معترضان و کشته شدن مردم به دست کارکنان نیروهای فراجا. به موضوع بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور مولوی عبدالحمید در زاهدان نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به دیدار آنتونی بلینکن از اسرائیل و گفتگوهایی که بین مقامات اسرائیلی و آنتونی بلینکن صورت گرفته است. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. فرمانده یگانهای ویژه فراجا با انکار شلیک ماموران به چشم معترضان در ماه‌های اخیر مدعی شد اگر کسی ثابت کند فردی بر اثر خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به او جایزه خواهد داد. حسن کرمی نصارات را در شرایطی در گفتگو با روزنامه همشهری بیان کرده که روایت‌ها، ویدیوها و تصاویر افرادی که نیروهای پلیس در جریان اعتراضات زن، زندگی آزادی به چشمان آنها شلیک کرده، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده است. هم رسیم با همکارم فرشته قاضی که به این موضوع پرداخت در ماه‌های گذشته. فرشته، ادعاهای حسن کرمی رو در گفتگو با روزنامه همشهری وقتی می‌خونیم، به کل کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی و نظامی رو منکر شده. در مورد این موضوع برامون صحبت بده کن. تو این مدت اسامی تعداد زیادی از این کشته شدگان رو با سند و مدرک جمع کردی.
پروانه، فرمانده یگانهای ویژه فراجا اون بخشی که خیلی مهمه توی صحبتاش دو تا هست. یکی این که میگه یک کسی ثابت کنه فردی بر اثر خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به او جایزه میده. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ما اونجا شلیک مستقیم به سمت معترضان رو میبینیم، اتفاقا کسی بر اثر خطای نیروهای فراجا کشته نشده. شلیک ها به صورت آمدانه بوده و از قصد شلیک کردن، هم در رابطه با کسانی که کشته شدن، هم در رابطه با کسانی که آسیب دیدن. یعنی به صورت هدفمند این کار انجام شده، نه خطا. و از طرف دیگه صحبت های آقای کرمی از یک بخشی، در یک بخشی انکار میکنه، اما در بخش دیگری حاوی تهدید هست. مشخصا میگه اگه کسی به رغم اقطارهای یگان ویژه که از سیستم های صوتی قوی پخش میشه باز در صحنه بمونه، ممکنه به او آسیب وارد بشه. یعنی به نوعی تهدید میکنه به اینکه ممکنه معترضان کشته بشن یا آسیب ببینن، چشماشون از دست بدن و هر چیز دیگری. در مورد کشته شدگان، در واقع همونطور که گفتم، با توجه به گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و شدت خشونتی که نیروهای امنیتی و نظامی علیه معترضان به کار بردن و ما در همین ویدیوها که مستند هست از داخل خیابان‌ها از بین اعتراضات شاهد این خشونت‌ها هستیم، حداقل در رادیو فردا هویت 345 تن از کشته شدگان که دست کم 52 نفر از اونها کودک زیر 18 سال هستند رو با سند و مدرک ما راستی آزمایی کردیم، تأیید میکنیم. در 24 استان این اقدامات صورت گرفته، ولی آقای کرمی نه اولین بار هستش که انکار میکنه. در اعتراضات سال 98، آبان 98، ایشون مدعی شده بود که اصلا نیروهای انتظامی و نظامی سلاح مرگبار ندارن، سلاح کشنده ندارن. یعنی هم در رابطه با خود ایشون مسبوق به سابقه است این نوع انکار، هم اینکه چه 88، چه دی 96، چه آبان 98 و چه الان، ما هیچ وقت ندیدیم حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت کشتن معترضان رو به عهده بگیره و همیشه خانواده ها رو تحت فشار قرار دادن که روایت های حکومت رو تکرار بکنن. الان هم میبینیم از 23 صدا و سیما گرفته تا رسانه های دیگه حکومتی که سعی میکنن روایت حکومت رو از کشته شدن معترضان ارائه بدن.
فرشته، در این 4 ماه ما شاهد نوع متفاوتی از برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان بودیم و اینکه اعضای مشخصی از بدن معترضان هدف قرار می‌گرفت. روزنامه بریتانیای گاردین هم به این موضوع پرداخته که چشم و اعضای جنسی زنان مورد هدف قرار می‌گرفته. در حال حاضر هم خب می‌دونیم که تعداد زیادی از معترضان یک چشم و یا حتی دو تا چشم خودشون از دست دادن، ولی آقای کرمی همونطور که تو گفتی این موضوع رو هم انکار کرده.
دقیقا همینطوره. در حالی آقای کرمی انکار کرده که اولا در نامه‌ای که آذر ماه بیش از 140 چشم پزشک منتشر کردن، مشخصا میگن شمار زیادی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال به چشمشون به مراکز درمانی مراجعه کردن، تعداد زیادی از اونها بینایی یک یا دو چشم دیگرشون رو از دست دادن. در نامی مشابه باز 230 چشم پزشک نسبت به از دست رفتن بینایی معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای هشدار دادن. این یک طرفه. در طرف دیگه ما معترضانی رو میبینیم که تصاویر خودشون رو منتشر میکنن در شبکه‌های اجتماعی خودشون که چشمشون آسیب دیده، مورد اصابت گلوله قرار گرفته، بیناییشو از دست داده و روایت میکنن نحوه گلوله خوردن رو، اتفاقی که افتاده، چه روزی، کجا و به چه شکلی گلوله خوردن، چه جوری بینایی خودشون رو از دست دادن. یعنی ما هم روایت اونا رو داریم، هم هشدار چشم پزشکان داخل ایران رو داریم و هم این که آقای کرمی وقتی اینها رو انکار میکنه، به نوعی میتونم بگم که پازل دیگری از اون سناریوی ایجاد رعب و وحشت و سرکوب هست. یعنی در خیابانها سرکوب میکنند و بعد قربانیان رو انکار میکنند و این خب به مراتب انکار قربانیان، چه کسانی که زخمی شدن، چه کسانی که جانشون رو از دست دادن، زخم بیشتری به خانواده ها میزنه.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به ادعای امروز فرمانده یگانهای ویژه فراجا درباره انکار کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی یگان ویژه فراجا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور و اعضای دفتر مولوی عبدالحمید از علمای با نفوذ اهل سنت زاهدان، روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وبسایت هالوش که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با اعلام این خبر نوشت که نیروهای امنیتی با 4 خودرو برای بازداشت آقای مرادزهی به محل اعزام شده بودند. رحیم بندویی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان درباره این بازداشت و جو امنیتی در منطقه به رادیو فردا چنین میگوید:
آنچه که در بلوچستان جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه این هست که به شکلی از اشکال به هر طریقی که براش ممکن هست این تظاهرات سازمان یافته به شکل طبیعی و سنتی روزهای جمعه پس از ادای نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید این رو تعطیل کنه. با توجه به اینکه می‌بینیم این به عنوان اینکه واقعا از شعله‌های فروزان این شعار زن زندگی آزادی از زمانی که شروع شده هنوز ادامه داره و جمهوری اسلامی به دنبال خاموش کردن این شعله است، ولی غافل از این است که به هر حال به شکل‌های مختلف با توجه به اینکه همچنان که اتفاق ملعبله می‌دن تأکید میکنن که باید علت را علاج کرد نه معلول را، و جمهوری اسلامی ایران متاسفانه از اونجایی که کل سیاست همه تمامیت خواهان مستبد همین است که فقط بگیرند و ببندند و بکشند و زندان کنند، اینه که به دنبال فقط برداشتن معلول ها هست. آنچه که الان مولوی عبدالمجید یا مولوی عبدالحمید رو به عنوان کسانی مطرح در جامعه بلوچستان و ایران کرده، در واقع به عنوان معلولینی هستند که در دفاع از حق و حقوق مردم بلوچ برخواستند. به همین دلیل موقعیتی که مولوی عبدالحمید الان داره و بخصوص کسانی که به عنوان مشاوره و نزدیکانش هستند، جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته. خب طبعا حذف فیزیکی یکی از اون سیاست هایی که جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان و در ارتباط با مردم بلوچ همواره به کار برده، متاسفانه از سوخت و سوزی بگیریم تا اعدام های انتقام جویانه، و به این شکل هم الان در ارتباط با مولوی های بلوچستان دادگاه ویژه روحانیت براشون که یک زمانی قداستی براشون داشت و الان خوشبختانه از اون قداست افتاده، میخوان همه رو بفرسته اونجا و اونها در زندان نگه دارند، که خب میبینیم که مولوی کویی چی برای سرش اومد، مولوی نقشبندی الان اصلا خبری ازش نیست و به همین دلیل هم مولوی گرگیج رو اگر دقت کرده باشیم، مردم اهل سنت منطقه، نه تنها مردم اهل سنت منطقه، مردم اهل تشیع اونجا هم در هماهنگی با همون مردم در دفاع از حق این حقگو جلوی خونش تجمع کردن و در واقع به شکلی اجازه نمیدن که ایشون رو بیان ببرن. و همین قضیه در ارتباط با مولوی عبدالحمید هم مطرح است. مولوی عبدالحمید در واقع اون همبستگی مردم دارن در بلوچستان و بخصوص هیچ وقت تنهاش هم نمیگذارن. جمهوری اسلامی از این مسئله که مسئله خیلی عمومی و به قول معروف پابلیک بشه از اینا وحشت داره.
دیدگاه رحیم بندویی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان رو میشنیدید درباره وضعیت منطقه بلوچستان و جو امنیتی در این استان. فریبا کمال‌آبادی اما از اعضای جامعه بهائیان ایران توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری اواخر آذر ماه جاری به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی پیش از این نیز به سبب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی خود به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از تحمل آن دوران آزاد شد. در گفتگو با رویا کمال‌آبادی، خواهر فریبا کمال‌آبادی، ابتدا از درباره این حکم جدید و پرونده خواهرش پرسیدم.
خواهرم فریبا کمال‌آبادی برای بار دوم اخیراً دستگیر، بازداشت و زندانی شد و دادگاهشون انجام شده و حکم 10 سال حبس بهشون دادن. ایشون یک بار دیگه در واقع 10 سال به 10 سال زندان محکوم شدن و اون دوره رو طی کردن و بعد آزاد شدن. 4 سال آزاد بودن تا حدود 6 ماه پیش که دوباره دستگیر شدن و اخیراً دوباره به 10 سال مجدد محکوم شدند. البته خانواده براشون تقاضای تجدید نظر کردن ولی هنوز دادگاه تجدید نظر انجام نشده.
در حال حاضر اتهام جدیدی که به خواهر شما وارد شده چه هست؟ با چه اتهامی ایشون این حکم 10 ساله رو گرفتند؟
بله، اتهامات هیچ کدوم جدید نیست، دقیقا همون اتهاماتی که 10 سال پیش زده شد. در اون زمان خواهر من همراه 6 نفر دیگه دستگیر شد که این گروه به یاران ایران معروف بودند و وظیفه اونها در واقع این بود که در جامعه ایران و با وجود محرومیت هایی که برای بهائیان ایران بود، اینها امور اداری جامعه بهائی رو بهش رسیدگی بکنند. اموری از جمله ازدواج، طلاق، تحصیل و بقیه امورات مربوط به بهائیان ایران. در اون زمان حکومت وقت و مسئولین مطلع بودن از اینکه چنین گروهی وجود داره، ولی نهایتاً اونها رو بازداشت و زندانی کردن و 10 سال حکم بهشون دادن که این 10 سال در کمال سختی و ناعادلانه بودن در زندان گذشت. به این دلیل که در همون موقع وکلای این پرونده که یکیشون از جمله خانم شیرین عبادی بودند اعلام کردند که ورق به ورق و سطر به سطر پرونده اونها رو بررسی کردند و هیچ گونه مدرکی که دال بر مجرم بودن اونها باشه پیدا نکردند و وجود نداشت. خواهر من و دیگر همراهانش صرفاً به دلیل اعتقادشون به دیانت بهائی دستگیر شدند و زندانی شدن و الان برای بار دوم هم هیچ نوع اتهام جدیدی بهشون زده نشده. دادگاهی هم که براشون تشکیل شد بسیار کوتاه بود و امکان صحبت کردن برای وکلا وجود نداشت و در واقع قاضی در دادگاه اونها رو به صورت پند در واقع مطالبی رو گفتم و ولی بعد در کمال تعجب ما حکم ناعادلانه 10 سال دیگه رو شنیدیم که الان در حال حاضر خواهرم فریبا و خانم مهوش ثابت که از اعضای سابق یاران ایران بودند، به دلیل اینکه دیگه بعد از اون بعد از زندانی شدن اونها این گروه تعطیل شد و وجود نداشت و الان این 2 نفر حکم 10 سال زندانی رو گرفتند و مجددا در زندان هستند.
خانم مهوش ثابت ظاهرا به خانوادهشون اطلاع داده شده که پروندهشون ناقص هست و برای همین دادگاه تجدید نظر تا و برطرف کردن نواقص پرونده برگزار نمیشه، که خانواده ایشون هم میگن تمام پرونده کامل هستش. آیا درباره خواهر شما چه این مسئله اتفاق افتاده؟
بله دقیقا همین مسئله در مورد خواهر من هم هست. منتظر بودیم که دادگاه تجدید نظر تشکیل بشه، ظاهرا شعبه مشخص شده بود ولی اخیرا تغییر دادن و گفتن که پرونده ناقص هست و ما همچین چیز رو بهش معتقد نیستیم و منتظریم که ببینیم به چه صورتی پیش خواهد رفت. اینها هرگز نه تنها هیچ گونه خلاف و گناهی در زندگیشون مرتکب نشدن، بلکه همیشه در واقع خیرشون به جامعه و اطرافیان رسیده و افراد فرهیخته و دانشمندی هستند که میتونن بسیار مفید باشن برای کل جامعه.
گفتگوی بود با رویا کمال‌آبادی، خواهر فریبا کمال‌آبادی، از اعضای جامعه بهائی ایران که به 10 سال زندان محکوم شده است. اما واکنش کیف به انفجار اخیر در تأسیسات نظامی اصفهان با اعتراض مسکو و تهران روبرو شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که هنوز هیچ کشوری مسئولیت حمله شنبه گذشته به تأسیسات نظامی اصفهان را بر عهده نگرفته، برخی گزارش‌ها هاکیست اوکراین زیر ذره بین است. یک مقام بلند پایه سیاسی که هویتش فاش نشده به پایگاه خبری امواج مدیا گفت اوکراین به عنوان یکی از مسببین احتمالی معرفی شده. شامگاه شنبه یکی از تأسیسات نظامی اصفهان هدف حمله پهپادی قرار گرفت و به گزارش های رسانه های غربی اسرائیل عامل آن بود. همزمان میخائیل پادلک مشاور رئیس جمهور اوکراین که بیشتر خواستار حمله به تأسیسات تولید پهپاد و موشک‌های بالستیک ایران شده بود، حمله اخیر را در چارچوب منطق جنگ دانست و در پیامی تویتری نوشت اوکراین به شما هشدار داده بود. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را خصمانه و تحریک‌آمیز توصیف و تأکید کرد ایران حقوق مشروع و قانونی خود را برای اقدام متقابل نسبت به طرف‌هایی که در اقدامات خلاف حقوق بین الملل مشارکت داشتند محفوظ می‌دارد. یک مقام ایرانی که هویتش فاش نشده در مصاحبه با نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران توییت مشاور ریاست جمهوری اوکراین را اعترافی مسئولیت آور خواند و هشدار داد تأکید اوکراین بر تهدید امنیت ملی ایران می تواند زمینه ساز بررسی تغییر موضع ایران در قبال جنگ اوکراین و اتخاذ رویکردی جدید باشد. از سوی دیگر ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه اقدامات تحریک‌آمیز که می تواند باعث تشدید تنش‌ها شود را محکوم کرد و افزود عاملین این حمله و کسانی که به گفته وی امیدهای بیهوده به تضعیف ایران دارند باید از این امر آگاه باشند. کیف بارها گفته ایران با تحویل پهپادهای انتحاری به روسیه در رفع جنگ علیه اوکراین قلمداد می شود. اتهامی که برغم شواهد موجود از سوی مسکو و تهران رد شده. نگرانی از تحویل پهپادهای بیشتر و به ویژه موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه همچنان پابرجاست. به خصوص که اوکراین می گوید در مقابل موشک‌های ایرانی بی‌دفاعست. یوری ایگنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین با حضور در تلویزیون ملی گفت اوکراین معتقد است ایران باید بر تقویت امنیت خود متمرکز شود، به حمایت خود از روسیه پایان دهد و در اقدامات تروریستی روسیه در اوکراین شریک جرم نباشد.
свою підтримку країнам терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини.
اوکراین در اعتراض به حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه استوارنامه سفیر جمهوری اسلامی در کیف را لغو کرد و سفیر خود را از ایران فراخواند. با اوجگیری دوباره تنش‌ها میان دو کشور، دوشنبه یوگنی کرافچنکا قائم مقام سفیر اوکراین در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. الک نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین با اشاره به این خبر در فیسبوک خود نوشت نمیدانیم دلیل حمله به تأسیسات نظامی اصفهان چیست، اما بارها به ایران هشدار دادیم پیامدهای مخرب حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین به مراتب بیشتر از مزایای همکاری با مسکو خواهد بود. او افزود ضرب المثل ایرانی میگوید زدی ضرباتی ضرباتی نوش کن. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 10 بهمن در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفت کشورش از هر چه در توان دارد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. دیدار بنیامین نتانیاهو با آنتونی بلینکن در اورشلیم و در چارچوب سفر 3 روزه وزیر خارجه آمریکا به غرب آسیا برگزار شد. آقای بلینکن امروز نیز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. در گفتگو با فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل ابتدا درباره رویکرد دو طرف درباره ایران پرسیدم.
نکته اضافه که آقای نتانیاهو الان یکی دو روزه داره بیان میکنه این هست که ما هم از هر چه که در توان داریم برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران بهره خواهیم برد، اما ابزارهای ایران رو هم در این زمینه باهاش مقابله میکنیم. حالا این اشارات رو بذارید که 2 روز بعد از اون بیان شده که اون حمله منتسب به اسرائیل در اصفهان صورت گرفته، یعنی یک نوع تایید تلویحی در این مسئله هست. در مورد ایران آنچه که ظاهراً بیان شد فعلا همین خود اشارات آقای نتانیاهو بود. آقای بلینکن کاملا سعی کرد که از حتی اگر اختلاف نظری یا اختلافی در تاکتیک و رویه آمریکایی در قبال ایران هست اون رو علنی بیان نکنه. دولت دموکرات جو بایدن به شدت اعتراض داره از اینکه مخالفت ها با نتانیاهو دوباره علنی بشه و همون ماجراهای زمان اوباما تکرار بشه، ولی رسانه ها مسلما تاکید دارن که پشت پرده مسائل بسیار فریح‌تری بین رهبران مطرح هست. در هر حال آقای بلینکن امروز با وزیر دفاع جدید اسرائیل دیدار کرد، جنرال یوآف گالانت. آقای گالانت به شدت تاکید رو روی مسائل ایران گذاشت که در اونجا هم بازم آقای بلینکن صریحا در برابر دوربینا مطلبی بیان نکرد و تنها این جملات رو همیشه ایشون تکرار میکنه که ما تعهد خلل ناپذیری نسبت به امنیت و موجودیت اسرائیل داریم.
آقای بلینکن همچنین دیدار داشت با مقامات فلسطینی. در این دیدار چه مسائلی درباره آینده فلسطین و بحران‌های میان فلسطینیان و اسرائیل گفته شد؟
ما به یاد داریم که دونالد ترامپ روابط به شدت متشنج و بحرانی با حکومت فلسطینی داشت. فلسطینی‌ها رو سازمان آزادی بخش فلسطین دفاترش رو در واشنگتن و آقای محمود عباس اظهارات بسیار تندی همیشه نسبت به دونالد ترامپ داشت. الان هم جک سولیوان اومد 2 هفته پیش با محمود عباس دیدار کرد، هم ویلیام برنز رئیس CIA اومد 1 شنبه با محمود عباس ملاقات کرد، هم آقای آنتونی بلینکن امروز رفت با محمود عباس ملاقات کرد. البته آقای آنتونی بلینکن بسیار جالبه که رؤسای سازمان تشکیلاتی 2 کشور مهم اردن و مصر رو هم با خودش به این دیدار برده بود، ظاهرا برای اینکه آقای محمود عباس رو زیر فشار بیشتری بگذارن که همکاری‌های امنیتی تشکیلات خودگردانی با اسرائیل قطع نشه، مخصوصا در این دوران به شدت بحرانی میان اسرائیل و فلسطینیان که کشت و کشتار از هر دو طرف در روزهای اخیر یک باره اوج پیدا کرد و امروز که آخرین روز ماه ژانویه هست در این 31 روز بین 35 تا 40 فلسطینی کشته شدند و در طرف اسرائیلی هم 6 اسرائیلی و 1 شهروند اوکراین کشته شدند و تعداد زیادی زخمی و نگرانی نسبت به بروز انتفاضه به طور کاملا جدی مطرح هست و تصمیماتی که دولت اسرائیل در قبال فلسطینیان گرفته به صورت کاملا مشهود مورد نگرانی آمریکا هست. آقای محمود عباس اینها رو بیان کرد، خواسته های زیادی رو با آقای بلینکن در میان گذاشت، اما اینکه چقدر اصلا بلینکن و یا آمریکا بتونه که اسرائیل رو زیر فشار بذاره در این زمینه کاملا جای تردید هست.
گفتگویی بود با همکارم فرنوش رام درباره سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و دیدار با مقامات اسرائیلی و فلسطینی. اما جمهوری اسلامی در ادامه سیاست خصوصی سازی در روزهای اخیر، سیاست موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت را آغاز کرده. در این ارتباط با پیشنهاد رؤسای قوای سگانه و موافقت علی خامنه‌ای، هیئتی 7 نفره مأمور شده که اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تامین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برسانند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
فروش اموال، املاک و دارایی‌های دولت از سوی هیئت 7 نفره در شرایطی انجام خواهد شد که اعضایان از هر گونه تعقیب قضایی مسونند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. خبرگزاری مهر با اعلام این موضوع نوشت که این هیئت قرار است در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را بفروشد و پول آن را به حساب دولت واریز کند که ارزش آنها حدود 4 میلیارد تومان است. در این ارتباط ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هدف از این مصوبه را اجرای قانون در راستای مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها با پشتوانی قانونی و حقوقی نامید. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم تأکید کرد که پس از تعامل دولت با بخش خصوصی واگذاری به راحتی قابل بازگشت نخواهد بود و در این مورد اطمینان خاطر داده شده است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد:
این فرایند موجب میشه شفافیت کاهش پیدا بکنه و در نتیجه فساد افزایش پیدا بکنه، ناپاسخگویی افزایش پیدا میکنه. یعنی وقتی قدرت غیر مشروط، غیر پاسخگو، غیر شفاف واگذار میشه به یه عده کمی و بعد پیگرد قضایی هم نداره، طبیعی است که این میانجامه به اینکه کسی هم پاسخگو نخواهد بود حتی بعد از اینکه فساد اون آشکار بشه. با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران که مستقل باشه از حاکمیت وجود نداره، طبیعی است که این نحوه انتقال میانجامه به اینکه ثروت‌ها به نزد کسانی که به هر حال از رانت ارتباطات، اطلاعات و ثروت بهره بردن، یعنی همون خصوصیتی ها و به خصوص حوزویان، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مدیران دیوان سالاری حاکمیتی که فاسد هستن اغلبشون و همچنین بخش خصوصی وابسته، اینها هستن که این فرصت رو به چنگ میارن و همه فرصت مساوی ندارن برای اینکه در این فرزن انتقال دارایی ها شرکت بکنن.
به نوشته وبسایت رویداد 24، شورای 7 نفره واگذاری اموال دولت فراقانونی است و در عین حال قوانین و مقررات مغایر با مصوبه به مدت 2 سال موقوف الاجرا خواهد بود. همچنین به نوشته وبسایت فراز، هیچ نهادی امکان نظارت و پیگرد قضایی را ندارد و هر شخصی در هر دستگاهی که با تصمیمات این هیئت مخالفت کند به 5 سال انفصال از خدمات دچار می شود. فراز در این حال اشاره کرد که برای چنین کاری به جای انجام روند قانونی در مجلس از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است. در ارتباط با این موضوع محمد رضا سباقیان نماینده مجلس گفته است:
یه بحث مبنایی که اصلا طبق اصل 71 قانون اساسی تنها مجلس صلاحیت قانونگذاری داره، الان باز سران قوا 3 نفر می نشینن هر چی صلاح دیدن و هر زمانی خواستن قانونگذاری میکنن. 290 نماینده، 10 کمیسیون تخصصی، شورای دیگه و همش گذاشته کنار. این کار بدعته، ناقوس مرگ مجلس به صدا در اومده، مگر اینکه نمایندگان و مسئولی توی قضیه ورود کنن.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی بیقش، یک نماینده دیگر مجلس، مصوبه را کاپیتولاسیون داخلی توصیف کرد. در اینجا نباید پیامدهای سیاست خصوصی سازی دهه‌های گذشته بر کارگران و خانواده‌هایشان را از یاد برد. نمونه معروف آن شرکت نیشکر 7 تپه با 24 هزار هکتار مساحت بود که در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. وضعیت نابسامان این شرکت آنچنان بود که هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی بارها و بارها اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کردند تا این واگذاری لغو شد. کارگران این شرکت در مخالفت به خصوصی سازی تنها نبودند. اخبار بسیاری از آن زمان تا کنون در مورد مخالفت کارگران و نیز معلمان و دانشجویان با خصوصی سازی منتشر شده است. احمد علوی درباره پیامدهای خصوصی سازی برای کارگران عقیده دارد:
این نوع خصولتی سازی که بسیار بدتر از گذشته است، بسیار غیر شفافتر، ناپاسخگوتر، فاسدتر از گذشته است، طبیعی است میانجامه به بی‌حقوقی اکثریت مردم که نیروی کار هستند و طبیعی است که اونها بازنده خواهند بود.
با این همه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همین روز دوشنبه بر لزوم حمایت از بنگاه‌های خصوصی تاکید کرد و گفت که این بنگاه‌ها بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند موفق نخواهند شد. این در شرایطی است که کانال تلگرامی اتحاد کارگران مولدسازی را نام تازه‌ای برای تاراج دانست که با فرمان علی خامنه‌ای در 2 دهه پیش با نام خصوصی سازی آغاز شد و به خصولتی سازی ختم شد. به نوشته این کانال تلگرامی، دارایی‌های دولت توسط همان عناصر دولتی و بیش از همه شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری سپاه پاسداران به مفت به یغما برده شد. کانال مستقل کارگران هفتتپه نیز اشاره کرد که خصوصی سازی برای کارگران این شرکت، هپکو، آذراب و بسیاری دیگر معادل خون دل‌های زیاد، بیکاری و شکستگی و مصیبت بوده است. این کانال تلگرامی نوشت اهداف واگذاری هرچه باشد دودش به چشم کارگر می رود و فقرش نصیب مردمی می شود که برای نان شب محتاجند.
روزبه بلهری گزارش می داد اما سازمان شفافیت بین الملل گزارش سالانه خود را از وضعیت فساد در کشورها منتشر کرده. شاخص ادراک فساد می گوید بیشتر کشورهای جهان در مبارزه با فساد شکست خوردند. طبق این گزارش از 180 کشور جهان دانمارک با 90 امتیاز موفق ترین کشور و سومالی با 12 امتیاز فاسد ترین کشور جهان معرفی شده است. مهدی بیگی گزارش می داد.
گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل امسال با جمله ای از رئیس این سازمان آغاز شده. جمله ای ناامید کننده برای کسانی که مبارزه با فساد دغدغه‌شان است. دلیا فریرا گفته
فساد جهانمان را جای خطرناکتری کرده. دولت‌ها به طور دست جمعی در مبارزه با فساد شکست خوردند. این باعث شده روند افزایش خشونت و درگیری شدت بگیرد و مردم در همه جا به خطر بیفتند.
سازمان شفافیت بین الملل 19 سال است که هر ساله گزارشی درباره فساد مالی در کشورهای مختلف منتشر می کند. ردبندی کشورها بر اساس امتیازی است که از 0 تا 100 می گیرند. هرچه امتیاز کشورها کمتر باشد، از لحاظ شفافیت و مبارزه با فساد رتبه پایین تری دارند و این یعنی فساد مالی در دولتهایشان بالاست. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2022 میلادی، 95% کشورها در مبارزه با فساد یا هیچ پیشرفتی نداشتند، و یا پیشرفتشان ناچیز بوده. دانمارک با 90 امتیاز در صدر جدول است، با کمترین فساد مالی. در گزارش سال 2021 هم شفافترین کشور جهان بود. در گزارش امسال 2 امتیاز هم بیشتر گرفته. فنلاند و نیوزیلند در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کشورهایی با دموکراسی‌های قوی و وضعیت حقوق بشری قابل قبول. کشورهایی که حالا صلح‌آمیزترین کشورهای جهان لقب گرفتند. قطب مخالفشان اما سومالی است. با 1 امتیاز کمتر نسبت به ارزیابی سال 2021 و با 12 امتیاز همچنان فاسدترین کشور جهان از لحاظ فساد مالی است. سودان جنوبی و سوریه تنها 1 امتیاز بیشتر از سومالی آوردند. کشورهایی که خشونت و فساد مالی حکومت‌هایشان امتیازشان را پایین آورده. اما از یافته‌های قابل توجه این گزارش 26 کشوری هستند که رتبهشان تنزل قابل توجهی نسبت به گزارش سال قبل داشته، از جمله بریتانیا، قطر و گواتمالا. بریتانیا نسبت به سال 2021 5 امتیاز کمتر گرفته و از رتبه 11 به رتبه 18 جدول رفته. تحولات سیاسی و روی کار آمدن 2 نخست وزیر جدید در عرض 1 سال ممکن است بی تأثیر نبوده باشد. اما سری به خاورمیانه بزنیم. ایران 25 امتیاز گرفته و با 3 پله سقوط نسبت به سال 2021 در رتبه 147 قرار گرفته. امتیاز ایران در 19 سال گذشته بین 21 تا 29 در حال تغییر بوده و همواره جزو کشورهای با فساد مالی بالا معرفی شده. کشورهای دیگر منطقه هم وضعیت چندان خوبی ندارند. کشورهایی که جمهوری اسلامی در آنها نفوذ دارد و در پی گسترش ایدئولوژی خود است، مثل عراق، سوریه، یمن و لبنان که از لحاظ فساد مالی هم وضعیتی مشابه خود ایران دارند. خلاصه اینکه گزارش جدید شفافیت بین الملل در مورد فساد مالی کشورها خبر خوبی برای صلح جهانی ندارد. راهکاری که این گزارش برای بهبود شاخص ادراک فساد ارائه کرده این است که کشورها مردم و به ویژه جوانان را در تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی مشارکت دهند و به آنها اجازه بدهند تا صدایشان را برای ریشه کن کردن فساد آزادانه بلند کنند.
مهدی بیگی نگاهی داشت به گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل درباره وضعیت فساد در سراسر جهان. اما بیلبورد سایت معتبر صنعت موسیقی اعلام کرده است که قرار است برای اولین بار یک جایزه ویژه به جوایز موسیقی گرمی اضافه شود و انتظار می رود ترانه برای اثر شروین حاجی پور برنده این جایزه باشد. در همین حال اسپاتیفای از محبوبترین و بزرگترین سرویس‌های پخش آنلاین موسیقی در جهان خبر داده که مجموعه جدیدی از ترانه‌های گلچین شده از هنرمندان ایرانی را با عنوان زنان ایران راه اندازی کرده است. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای ویپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
ترانه برای شروین حاجی پور شانس اصلی دریافت جایزه ویژه مراسم جوایز گرمی در سال 2023. این خبر را سایت معتبر صنعت موسیقی بیلبورد اعلام کرده است. امسال برای اولین بار قرار است یک جایزه ویژه به جوایز موسیقی گرمی اضافه شود و انتظار می رود ترانه برای برنده این جایزه باشد. در گزارش بیلبورد آمده است که در مراسمی ویژه از جایزه تازه‌ای با عنوان آهنگ برای تغییر اجتماعی رونمایی خواهد شد و تاکنون از 115,000 مورد قابل ثبت برای رأی به برنده این جایزه 95,000 مورد به آهنگ برای اختصاص یافته است. هفته آینده در روز 4 فوریه و یک روز قبل از مراسم اصلی گرمی قرار است جایزه ویژه آهنگ برای تغییر اجتماعی به خواننده منتخب اهدا شود. مراسم اصلی جایزه سالانه گرمی 5 فوریه یعنی بامداد 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد. اما خبر دیگر مرتبط با دنیای موسیقی و البته هنرمندان زن موسیقی ایرانی اختصاص یافتن بخش ویژه‌ای به اسپاتیفای در این مورد است. اسپاتیفای از محبوب ترین و بزرگترین سرویس های پخش آنلاین موسیقی در جهان خبر داده که مجموعه جدیدی از ترانه های گلچین شده از هنرمندان ایرانی را با عنوان زنان ایران راه اندازی کرده. این پلیلیست یا فهرست پخش جدید شامل آهنگ هایی از خوانندگان مطرح زن ایران از جمله گوگوش، مهستی و هایده در کنار خوانندگان جوانی مانند شروین حاجی پور و توماج صالحی است که آثار آنها در جریان اعتراضات سراسری چند ماه اخیر مورد توجه واقع شد و این دو هنرمند توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
بشنو هم سفر من از این قصه تلخ راه دشوار، ای تو تک چراغ این شب تار.
اسپاتیفای در این فهرست پخش همچنین از امکانات افزودن کلیپ‌های ویدیویی به آهنگ‌ها هم بهره گرفته تا هر ترانه با اطلاعات زمینه‌ای مربوط به تلاش ایرانیان برای تغییرات اجتماعی و سیاسی کشورشان و اظهار نظرهای هنرمندان همراه شود. این فهرست پخش همچنین شامل آثار هنرمندان ایرانی مقیم خارج از کشور از جمله اسنو الگرا خواننده ایرانی سوئدی، سفدالیزا خواننده ایرانی هلندی و البته رعنا منصور است.
For dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother in unity, for all the times we tried to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who are starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies they spread.
مهدی طاهباز گزارش میداد. اما مهرداد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، کودکی که از سوی نیروهای امنیتی در ایزه کشته شد، در اینستاگرام از وضعیت نامناسب برادرش میثم پدر کیان خبر داده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.